اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های عزیز، با عرض سلام، لیلا حبیب عظیمی هستم با گزارش های تازه از افغانستان و جهان در برنامه بامدادی رادیو آشنا صدای آمریکا. نخست توجه کنید با مشروع اخبار از همکارم.
با عرض سلام، ژیلا سمیستم با اخباری ساعت. در اثر سقوط یک سرویس مسافربری در یک دره در شمال پاکستان، حداقل 17 مسافر جان خود را از دست دادند. عبدالغفور، یکی از پلیس های محل، گفت که این سرویس روز یک شنبه از گلگت بلستان عازم راولپندی بود که در یک دره عمیق در ساحه کوهستان سقوط کرد. غفور گفت به علت دور بودن محل از شهر، مسایی نجات با تأخیر صورت گرفته است. هنوز شمار دقیق مسافرین در این سرویس و تعداد مجروحین رویداد روشن نشده است. حوادث ترافیکی در پاکستان به ویژه در مناطق کوهستانی معمول است، زیرا دریوران بر علاوه این که با سرعت رانندگی می کنند و مسائل ایمنی هم توجهی ندارند. جیم متیس، وزیر دفاع ایالات متحده، گفت که دستور انتقال موانع کنکریتی و استقرار سربازان را به مرزهای جنوبی آمریکا صادر کرده است. این اقدام به خاطر نزدیک شدن کاروان از مهاجرین از آمریکای مرکزی به سرحدات ایالات متحده اتخاذ شده است. سربازان اضافی حمایت لوجستیک را برای گزمه‌های سرحدی فراهم ساخته و به حدود 2000 نیروی گارد ملی که قبلاً در سرحدات جنوبی مستقر می باشند کمک خواهند کرد. این در حالی است که کریستین نلسن، رئیس اداره امنیت ملی ایالات متحده، به کاروان مهاجرینی که پای پیاده داخل مکسیکو شده و به جانب شمال روانه می باشند هشدار داد که به آمریکا نیایند. خانم نلسن گفت طریق درست داخل شدن به خاک آمریکا ثبت درخواست پناهندگی ایالات متحده در مدت اقامتشان در مکسیکو است. رئیس اداره امنیت ملی ایالات متحده گفت این در مورد حاکمیت قانون است. وزارت خارجه ایالات متحده روز یک شنبه مراتب نگرانی خود را در مورد بحران سیاسی ایجاد شده در سریلانکا ابراز داشته، از تمام جوانب درگیر خواست که از خشونت پرهیز کنند. همچنان در اعلامیه وزارت خارجه آمریکا از رئیس جمهور سریلانکا تقاضا شده است که فوراً پارلمان آن کشور را فعال سازد. میتریپالا سیریسا، رئیس جمهور سریلانکا، روز جمعه 26 اکتبر رانیل وکر اماسنگ، صدر اعظم آن کشور را برکنار و ماهیندا راجاپاکسا، رئیس جمهور سابق، را به جای او منصوب کرد و به روز شنبه پارلمان آن کشور را تا تاریخ 16 نوامبر به حالت تعلیق قرار داد. وکر اماسنگ این اقدام را غیر قانونی خوانده و گفته است که انوس صدر اعظم است و در برابر اقدام برای خارج کردن او از دفتر کارش مقاومت به خرج می دهد. روز یکشنبه زمانی که یکی از وزیران برطرف شده خواست به دفتر خود داخل شود، خشونت ها دامن زده شد که یک نفر تیان جان خود را از دست داد. ادامه اخبار. اردوی ترکیه روز یکشنبه مواضع جنگجویان کردی را که از حمایت آمریکا برخوردارند در شمال شرق سوریه با هاوان هدف قرار داد. انقره واحدهای حمایت از مردم کردستان یا YPG را دهشت‌افکن و جدایی طلب خوانده و 2 سال قبل برای دور ساختن این گروه و داعش از سرحدات خود در سوریه مستقر کرده بود. YPG یکی از متحدین برجسته ائتلاف به رهبری آمریکا در جنگ با داعش است و اتحاد این گروه با آمریکا روابط بین انقره و واشنگتن را تیره ساخته است. زلزله که شدت آن 6.1 به مقیاس ریکتر گزارش شده است، سواحل السالوادور را در کنار اقیانوس آرام تکان داد. تا حال از خسارات و تلفات این زلزله خبری در دست نیست. اداره زمینشناسی ایالات متحده میگوید عمق زلزله در 24 کیلومتری زمین است و مرکز آن حدود 94 کیلومتر از شهرک ساحلی آکایولتا فاصله دارد. و جایر بولسونارو، کاندید راست افراطی برزیل، به عنوان برنده انتخابات ریاست جمهوری آن کشور اعلام شد. فرناندو هداد رقیب بولسونارو که از حزب چپگرای کارگران برزیل است 44.5% آرا را به دست آورده است. جایر بولسونارو وعده داده که به سرکوبی جنایتکاران پرداخته و به بهبود اقتصاد برزیل بیشتر توجه کند. مردم برزیل با آتشبازی و آرنها در شهر پیروزی رئیس جمهور جدید را جشن گرفتند. با این خبر می‌رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و حال می‌پردازیم به تقدیم گزارش‌های این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. حکومت بنگلادش روی برنامه کار می‌کند تا یک جزیره گلالود و غیر قابل زیست را در خلیج بنگال به یک محل تبدیل کند که تقریباً 100,000 روهینگیایی که از سرکوبی نظامیان حکومت میانمار فرار کرده اند بتوانند در آنجا زندگی کنند. خبرنگار صدای آمریکا از کاکس بازار بنگلادش در این مورد گزارش دارد که تفصیل آن را رویا زمانی تقدیم می‌کند.
صدها هزار روهینگیا بعد از مظالم نیروهای امنیتی آن کشور دست خالی به بنگلادش فرار کردند، در حالی که آنان خود را از وضعیت وحشیانه نیروهای میانمار آزاد فکر می کنند، اما زندگی در بنگلادش هم کم از آزمون برای آنان نیست. حکومت بنگلادش با کمک جامعه بین الملل در حال اعمار ساخت ساحه مسکونی در جزیره باهشان 4 است. این جزیره که در سال 2006 از بحر پدیدار شد، از محل اصلی در فاصله تقریبا 1 ساعت راه آبی موقعیت دارد و از هوای نامناسب آسیب پذیر است. اعضای جامعه بین الملل تاکید دارند تا تمام تجهیزات تکنیکی مورد نیاز قبل از اسکان روهینگیایی ها در جزیره جابجا شود. الیس ویلسون، معاون وزیر خارجه برای جنوب و مرکز آسیا می گوید:
We expect that the United Nations will be making a full technical assessment of the island. I think that
ما توقع داریم که سازمان ملل بررسی تکنیکی مکملی را در این راستا انجام دهد. به نظرم تا زمانی که روهنگیایی‌ها و گونه داوطلبانه به این جزیره نروند و تمام بررسی‌های تکنیکی تمام نشود، جامعه بین‌الملل به کمک‌هایشان ادامه می‌دهد. اما این طرحی است که هنوز هم تحت بررسی و غور است.
با ماها تأخیر از وقت تعیین شده، کارهای انکشافی در مراحل نهایی آن رسیده است، اما بسیاری از پناهجویان در مورد اسکان مجددشان متردد هستند. شماری از آگاهان محیط زیست هشدار می‌دهند که طوفان یا هم آفات طبیعی می‌تواند که به این جزیره آسیب برساند. میزان رحمان، یک مقام ارشد بنگلادش در امور برنامه‌های امدادی، می‌گوید که فراهمی منازل جدید برای روهینگیایی‌ها وضعیت زندگی آنان را بهتر می‌سازد.
هشت فرد یک خانواده می توانند که در یک منزل زندگی کنند. هر ساختمان دارای یک آشپزخانه عمومی و تشناب می باشد. در هر آشپزخانه 16 منقل وجود خواهد داشت و همه اینها از خشت و سقف آن از آهن ساخته می شود.
بنگلادش کشور است که در ارتفاع بسیار پایین از سطح بحر موقعیت دارد و در 50 سال صدها هزار تن از اثر آفات طبیعی در این کشور به خصوص در جزیره باهشان از بین رفتند.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
اداره سازمان ملل متحد در امور پناهندگان می گوید میلیون‌ها دلار پول نقد را به بیش از 150 هزار مردم آسیب پذیر بیجا شده در اثر جنگ داخلی یمن تادیه می کند. لیزا شلاین از ژنو گزارش فرستاده است که عبدالواجد عادل به توجهتان می رساند.
اداره پناهندگان ملل متحد می گوید مساعی خود را برای رفع حالت مخمصه ده ها هزار از ملکی های یمنی در جنگی که آثار از ختم آن به چشم نمی خورد ازدیاد می بخشد. اندریج مهاچک نطاق کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهجویان یونیسیار میگوید اداره آنها مردمان آسیب پذیر بیجا شده توسط جنگ را با پرداخت پول نقد که مطابق به میلشان برای کمک به خود به مصرف برسانند مساعدت می نماید تا به این وسیله بتوانند احتیاجات خود را برای بقایشان تأمین کنند.
This allows UNHCR to provide assistance to families.
این کار می تواند خانواده هایی را که در جاهای گوشه ای که رسیدگی به آنها دشوار است کمک فراهم کند. کمک نقدی یکی از راه های خیلی مؤثر و انعطاف پذیر است که به کرامت انسانی احترام میگذارد. کسانی که از برنامه فراهمی پول نقد بهره می برند می گویند که با این نوع کمک از میکانیزم های ناتوان کننده کار اطفال و ازدواج های اجباری جلوگیری می شود.
ملل متحد وضع یمن را بدترین بحران بشری در جهان توصیف می کند. نرخ غذا و مواد سوخت از مارچ 2015 به این سو بسیار بلند رفته است. این بحران بشری وقتی به اوجش رسید که عربستان سعودی به طرفداری از حکومت یمن در برابر حوثی ها از بمباردمان های هوایی کار گرفت. ملل متحد می گوید از میان جمعیت یمن 22 میلیون تن به کمک های بین المللی ضرورت دارد، و از این جمله 8 میلیون آن در سرحد قحطی قرار دارد. مهیچک می گوید یونیسیار 33 میلیون دلار را من حیث پول نقد توزیع کرده است. و می گوید هدف این اداره این است تا ختم سال جاری جمعاً 41 میلیون دلار را به آنها توزیع کند. از این مساعدت اداره پناهندگان به طور عموم 830 هزار از عودت کنندگان، مردمانی که در اثر جنگ متضرر شدند، پناهندگان و متقاضیان پناهندگی سیاسی در سرتاسر یمن سود خواهند برد.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای آمریکا. وزیر دفاع ایالات متحده می گوید که در جریان ملاقات با وزیر خارجه عربستان سعودی از ریاض خواسته است تا یک تحقیق کامل و همه جانبه ای را در مورد قتل جمال خاشقجی، روزنامه نگار واشنگتن پست، در قنصلگری عربستان در استانبول انجام دهند. جمال خاشقجی به تاریخ 2 ماه اکتبر پس از داخل شدن به قنصلگری عربستان ناپدید شد و ریاض با وجود انکار از قتل وی پس از چند روز کشته شدن این منتقد ریاض را تایید کرد، اما تا هنوز از سرنوشت جسد خاشقجی خبر در دست نیست. گزارش رویترز را از قدیر مشرف می شنوید.
جمت وزیر دفاع ایالات متحده روز یکشنبه گفت که در ملاقات با عادل الجبیر، وزیر خارجه عربستان سعودی خواهان تحقیقات شفاف در مورد قتل جمال خاشقجی شده است. خاشقجی، روزنامه‌نگار واشنگتن پست، پس از داخل شدن در قنصلگری عربستان در استانبول به قتل رسید و یک هفته پس از مرگ وی ریاض کشته شدن او را که منتقد شدید عربستان سعودی به حساب می‌آمد تایید کرد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، در حالی که بر نقش ریاض به عنوان یک متحد واشنگتن علیه تهران و شبه نظامیان اسلامگرا و خریدار بزرگ سلاح‌های آمریکایی تاکید ورزیده است، گفته که می‌خواهد به عمق این مسئله داخل شود. وزیر دفاع ایالات متحده در ملاقات با عادل الجبیر، وزیر خارجه عربستان سعودی، گفته است که بحث‌هایشان در فضای همکاری جویانه صورت گرفته است.
ما درباره قتل خاشقجی بحث کردیم. موضوعی را که روی آن تاکید کردیم تحقیقات شفاف، کامل و همه جانبه بود که توافق کامل وزیر خارجه الجبیر را بدون پیشکش کدام شرط و ملاحظه به دست آوردم. بحث‌های ما در یک فضای بسیار همکاری جویانه صورت گرفت و الجبیر نیز تاکید کرد که ریاض علاقمند است بداند چه اتفاق افتاده است.
سارنوال عامه عربستان سعودی گفته که قتل خاشقجی عمدی بوده است، اظهاراتی که در مغایرت با اعلامیه قبلی مقامات عربستان قرار دارد. ریاض در اعلامیه اذعان داشته بود که خاشقجی در اثر برخورد فیزیکی در قنصلگری به گونه اتفاقی جان باخته است. آقای الجبیر روز شنبه در کنفرانس بین‌المللی امنیتی در بحرین گفت که روابط ریاض با واشنگتن در میان کشیدگی‌های ناشی از قتل خاشقجی مستحکم باقی ماند و تأکید ورزید که خبررسانی‌های مطبوعات باعث ایجاد نگرانی و هیجان در نزد مردم شده است. اما در همان نشست امنیتی جم متیس الفاظ تندی را علیه عربستان سعودی بیان داشته گفت که کشتن خاشقجی ثبات شرق میانه را تضعیف بخشیده و واشنگتن اقدامات اضافی را علیه افرادی که مسئول این رویدادند روی دست خواهد گرفت. در جریان کنفرانس خبری، وزیر دفاع ایالات متحده در پاسخ به یک سوال که آیا واشنگتن حمایت خود را با ائتلاف برهبری عربستان سعودی در یمن کاهش می‌دهد یا خیر گفت، واشنگتن به حمایت خود در دفاع از ریاض ادامه خواهد داد. ایالات متحده و سایر قدرت‌های غربی سلاح، تجهیزات و معلومات استخباراتی را به ائتلاف برهبری عربستان سعودی در یمن فراهم می‌سازد. پس از تایید مرگ خاشقجی، کنگرس ایالات متحده خواهان توقف فروش اسلحه آمریکایی به عربستان شد. اما دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تاکید ورزید که اگر واشنگتن فروش اسلحه را بر ریاض قطع کند، عربستان از یک کشور دیگر خریداری خواهد کرد و این امر به نفع ایالات متحده نخواهد بود. اما آلمان از متحدین عمده واشنگتن در جدیدترین واکنش تعهد کرده است که صادرات اسلحه خود را به عربستان سعودی تا زمان واضح شدن قتل روزنامه‌نگار واشنگتن پست متوقف می‌سازد.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
مسئولین برنامه محو پولیو در افغانستان میگویند برای پر کردن نقاط ضعف و خلاهایی که در تطبیق واکسن پولیو وجود دارد استراتژی های جدید طرح کردند. مکیه منیر در مورد مصاحبه با دکتر هدایت الله استانکزی مشاور وزیر صحت در بخش پولیو انجام داده است که در مورد اینکه چرا این استراتژی جدید را ساختن سخن گفت.
در این روزا وزارت صحت عمومی افغانستان با شرکای کاری ما در صدد هستیم که استراتژی های مؤثر و متفاوت را دیزاین کنیم و تطبیق کنیم. لازم باشه که ما دیگه هم توجه کنیم که چطور نقاط ضعیف و خلاهایی که سوره پر کنیم.
آیا استراتژی های قبلی کارارا نبوده، یعنی مؤثر نبوده نسبت به این که شما میخواین مورد تازه را دو اضافه کردین؟
استراتژی هایی که ما قبلا طرح کرده بودیم کارارا بودن، اما از نظر کیفیت مشکلات داشتن. مثلا مانیتورینگ درست صورت نمی گرفته، یا مثلا راپور به شکل راستش واقعیتش داده نمیشد. در منطقه یا در ساحه یک پرابلم می بود، اما او به شکل درست یا انتقال داده نمیشد یا گای پوت میشد از طریق کسایی که در محل کار میکردن. از اون خاطر ما همین فریم ورک حسابدهی و شفافیت دیزاین کردیم که کسایی که مثلا راپور غلط بده یا مثلا کار خراب پوت کنه، امرای از او برخورد اصولی صورت بگیره. که یک استراتژی است که ما بسیار جدی سر از چی میکنیم. و دوم، ما میخواهیم مثلا مؤسساتی که در اونجا امرای ما مثلا در ساحه کار میکنن به خاطر تطبیق سایر خدمات سی وارا میخواهیم که سرش فکر میکنیم که چطور وارا هم ما مثلا در این برنامه شریک بسازیم که ما را کمک بکنن، مثلا در مانیتورینگ ما را کمک بکنن، در مایکرو پلانینگ کمک ما بکنن، در ارزیابی و نظارت کمک بکنن، مثلا به دسترسی ما به علمایی که در منطقه کار میکنن، به حساب در مکاتبی که در منطقه هستن، در ساحه هستن، چون وضعیت بلد هستن امرای ما در برنامه کمک بکنن. اما استراتژی را که ما داریم استراتژی های مؤثر بوده، کارآرا بوده و امیدوار هستیم که او را دیگه هم از نظر کیفی و کیفیت بالا ببریم.
تا به حال کسایی که مثلا در این مورد دست داشتن و اینا رو پورهای غلط به شما انتقال میدادن، آیا اینها بازداشت شدن، شناسایی شدن؟
بله، تا حال ما چندین نفری که یا به شکل درست کار نمیکردن یا مثلا حقایق پنهان میکردن یا راپور غلط میدادن یا مثلا در جای تیمایی بود که مثلا زیاد راپور میدادن، مثلا یک جای اطفال حاضر نمیشد ولی یا راپور غلط میدادن، وار ما در چندین جای شناسایی کردیم و وقتی که شناسایی شون امرشون برخورد صورت میگیره که خوشبختانه این پروسه ادامه داره و ما تمام همکارای خود هدایت دادیم و از پیشان خواهش کردیم که حقایق برملا بسازن. ولی وقتی یک جای مشکلات هم باشه با ما حقایق بگن که ما برای رسیدگی از اون مشکل وار همکاری بکنیم. پروسه امو یا چارچوکات تطبیق حسابدهی و شفافیت ادامه داره و این سرکلگی قابل تطبیق است.
پلان یا برنامه تازه را که ساختین چه وقت عملی میشه؟
ما کارهای خود ادامه میدیم. ما امو یک پلان داریم که به نام پلان اضطراری عملیاتی محو پولیو بر افغانستان است که ما هر سال او پلان می سازیم یا همکارای بین المللی ما او را به نام نیپ یاد می کنند یا نشنال ایمرجنسی اکشن پلان. این پلان ما هم به سطح مرکز داریم، به سطح ملی و هم به سطح حوزه ها داریم که در او پلان ما تمام فعالیت ها تعریف شده که مثلا در سطح قریه چی کار میکریم، در سطح ولسوالی چی کار میکریم، در سطح ولایت چی کار میکریم، در سطح مرکز باید چی کارها صورت بگیره. ما در روشنایی اونمو پلان ملی عملیاتی اضطراری مهم پولیو پیش میریم. یگان وقت اگر مثلا پلان نواقص داشته باشه ما او را به شکل مرور میکنیم و دوباره او را تجدید نظر میکنیم، اصلاح میسازیم. و این پلانهای دیگه را که ما گفتم که در جایی که مشکلات است زیر کار است، مجالس ادامه داره. طرح‌های نو ما از همکارای خود خواستیم، بسیار زود وقتی که نهایی شد حتما به شما او را در جریان میمونیم.
پولیو تا هنوز هم کودکان زیر سن 5 سال را در مناطق مختلف افغانستان تهدید کرده و باعث فلج دائمی آنان می‌گردد. دختران و پسران خردسالتان را واکسین کنید تا فردا فرزند سالم داشته باشید.
ادامه گزارش‌ها از رادیو آشنا صدای آمریکا. قرار است مطبعه نبراسکا با تمام تجهیزات آن از وزارت اطلاعات و فرهنگ به وزارت معارف منتقل گردد. به قول کبیر حقمل، رئیس نشرات وزارت معارف، با انتقال این مطبعه و کمک مالی وزارت مالیه، مطبعه معارف قادر به طبع تمام کتب درسی در سرتاسر افغانستان خواهد شد. همکارم نسرین محمود عزیزی مصاحبه در مورد دسترسی به خدمات مطبعه نبراسکا و جذب افراد مسلکی در امور طب و نشر انجام داده است که با سخنان آقای حقمل راجع به مأموریت مطبعه نبراسکا در افغانستان آغاز می شود.
چیزی که ما در مورد این مطبعه گفتن میتونم این است که این مطبعه از چند سال به این طرف فعالیتایش در افغانستان متوقف ساخته بود یا غیر فعال بوده.
با معذرت، وقت فعالیت یک تصدی متوقف میشه، قوانین تصدی ها در یک قسمت چی حکم میکنه؟
هر تصدی که فعالیتش متوقف میشه باید امکانات و ایموزاتش به دولت تعلق بگیره که ایرست به طرف وزارت محترم اطلاعات فرهنگ و بعد از نظر به طرحی که وزارت معارف و شورای محترم وزیران داشت انشاءالله انتقال میافه به وزارت معارف که ما از ماشین های از اینا از امکاناتی که این مطبع داره این را جمع کرده با امکاناتی که مطبع معارف داره و دیگه امکانات تباتی که ما در وزارت معارف داریم از یک مطبع مجهز به خاطر استفاده تعلیم و تربیه یا وزارت معارف را بسازیم.
علت این توقف چی بوده؟
آن چیزی که من میتونم صحبت بکنم این است که ما انشاءالله فردا این مطبع را تسلیم میشیم و طبق نیازمندی های وزارت معارف افغانستان ایده به پایستاد میکنیم و انشاءالله به خاطر تب و نشر اوراق وزارت معارف حتی کتب وزارت معارف از او استفاده خواهد کردیم.
و چطور نبراسکا ابتدا با وزارت فرهنگ توافق امضا کرده بودند که بتونن در بخش مطبوعات کار بکنن؟
هر مؤسسه نشراتی و تباتی جواز کار خود از وزارت محترم اطلاعات فرهنگ میگیره و در پهلوی از او زمینی را که این مطبع بالایش ساخته شده بود حدود 20 جریب زمین است، این زمین وزارت محترم اطلاعات فرهنگ بود. طبق قانون بعد از توقف فعالیت های این مطبع باید همه لوازم و ماشینریش به وزارت اطلاعات فرهنگ انتقال میافت که او شد، ولی نظر وزارت معارف افغانستان حال این انشاءالله به وزارت معارف انتقال میکند. بعد از این وزارت معارف مسئولیتی از این را به عهده میگیرد.
بر انکشاف بیشتر این مطبع در بخش معارف، آیا ارگانهای دیگه هم حاضر است که با وزارت معارف همکاری بکنند؟
وزارت محترم مالیه و از بودجه ملی افغانستان حدود 1 میلیون دلار با ما توافق کرده که به خاطر به پای ایستاده شدن این مطبع برای ما میته و انشاءالله بعد از اینکه این پول برای ما داده شد و این مطبع با پای خود استاد شد ما میتونیم که از این مطبع به شکل بهترش استفاده بکنیم. حدود 74 نو ماشین چاپ و غیره ماشینری که به خاطر تباعت ازش استفاده میشه ایده این مطبع موجود است. بعضی از ماشین ها را ما در مطبع معارف داریم، همه از اینها یک جا شده و یک مطبع بسیار مجهز معارف از او ساخته میشه.
در بخش تربیه پرسنل فنی و مسلکی به خاطر تب و چاپ مواد درسی و سایر ضروریات تعلیمی چی برنامه دارین؟
این مطبع در چوکات وزارت اطلاعات فرهنگ سابق آمده و یک تشکیل رسمی را داره که در او تشکیل افراد مختلف کار میکنند. ما ارزیابی افراد میکنیم و حتی کوشش میکنیم که افراد با خود نگاه بکنیم. در پهلوی از او ما یک مطبعی فعال به نام مطبعی معرف داریم. دو مطبع ما کسایی که در صنعت چاپ در پیشبرد کارهای این ماشین ها خوب هستند، این افراد ما داریم و از اونا در اونجا استفاده خود کردیم. وزارت معارف مطبعی خود هم به این مطبع انتقال خواهد کرد، از دارایی از این، از اتاقهای از این، هنگرها و زمینی از این، من حیث یک مطبع واحد معارف استفاده خواهد شد و من فکر میکنم که نتیجه کاری از این بسیار زیاد مهم و اساسی برای وزارت معارف افغانستان میباشد.
و آیا خدمات مطابع نبراسکا و وزارت معارف تنها منحصر به شهر کابل باقی میمانه و یا ای که ولایات هم در بر میگیره؟
با مرور زمان اگر ما امکانات بهتر داشته باشیم و خوبتر مدیریت شود، این مطبع که بیدیم شک خود شد، ما انشاءالله که بخشی از کتب معارف و در آینده تمام کتب معارف و در این مطبع چاپ خواهد کرد.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
و آخرین گزارش این ساعت، سروی جدید وزارت صحت عامه افغانستان در مدت 2 سال به منظور معلوم کردن ارقام دقیق بیماران روانی و حل مشکلات آنان انجام یافته است. اما کارشناسان مسائل و سلامت روانی این سروی را در شرایط موجود افغانستان غیر علمی و خلاف متدهای اکادمیک خوانده رد می کنند و می گویند که این چنین سروی ها گمراه کننده اذهان عامه است. شرح بیشتر در گزارشی از عبدالحی ورشان از کابل.
بروز یکشنبه مقامات ارشد وزارت صحت عامه افغانستان در یک نشست خبری در کابل یک سروی را که به منظور روشن شدن ارقام بیماران روانی و حل مشکلات آنان در 2 سال گذشته انجام داده بودند منتشر کرد. دکتر فدا محمد پیکان معین عرضه خدمات صحی وزارت صحت عامه در این کنفرانس گفت که این سروی در 16 ولایت افغانستان در گفتگو با 12,600 تن انجام شده است.
از هر 2 افغان یک یا مشکل روانی اجتماعی دارند. به این معنا که از سروی شدگان نشان داد که 50% از اینا یکی از مشکلات روانی را حکایت می کنند.
آقای پایکان تاکید کرد که افراد بیماران روانی نیستند، ولی اگر به مشکلاتشان رسیدگی نشود و عوامل مشکلات اجتماعی روانیشان ریشه یابی نگردد، دیر یا زود به اختلالات روانی دچار خواهند شد. مسئولان وزارت صحت عامه عوامل اختلالات روانی بیماران را برشمرده گفتند که فقر، خشونت‌های خانوادگی، جنگ و ظروف اقتصادی از جمله دلایل اصلی بیماری‌های روانی در افغانستان است. دکتر پیکان به ادامه اظهاراتش گفت 11.5% کودکان افغان در زندگی روزمره با اختلال و ناهنجاری‌ها مواجه‌اند و نمی‌توانند که امور روزانه‌شان را به درستی انجام دهند. اما متخصصان و کارشناسان مسائل روانی و سلامت روانی این سروی انجام شده را به دلیل اینکه وزارت صحت عامه فاقد متخصصان سلامت روانی در وزارت می باشد قابل اعتبار ندانسته گفتند که با متدی اکادمیک و علمی همخوانی ندارد. دکتر شرف الدین عظیمی یک تن از کارشناسان در مورد چنین گفت:
بحث اصلی است که سروی دیتو اکشوار جنگ زده که اونجا تو اسکر نمیتونی روان کنی، در جایی که تو نمیتونی اسکر بفرستی چطور میتونی تو بگویی که سروی در مثلا در پامیر سروی انجام دادیم یا مثلا در مستقلا یا در دیگه جا؟
اما باش رحمت سروری آمیر دیپارتمنت صحت روانی وزارت صحت عامه گفت که فعلا در افغانستان 110 تن از متخصصان صحت روانی وجود دارد که بیشتر از ضرورت کشور میباشد. آقای سروری در مورد برنامه های وزارت صحت عامه صحبت کرده گفت که
دولت اگر امکانات پول و پیسه در اختیار داشته باشه بسیار برنامه است که ریدش بگیره، از برنامه وقایوی گرفته تا برنامه آگاهی، تا برنامه تعلیمات، تا برنامه تداوی و تا برنامه ارتقای صحت روانی مردم.
کارشناسان مسائل روانی میگویند که صحت روانی مستقیم به رشد اقتصادی اجتماعی یک مملکت ارتباط دارد. این سروی جدید به مناسبت روز جهانی صحت روانی انتشار یافت که اصلا به تاریخ 10 اکتبر در سایر کشورها تجلیل می‌گردد.
شنونده های عزیز، برنامه خبری بامدادی دری و پشتو از رادیو آشنا صدای امریکا خاتمه یافت. اکنون نشرات رادیو آزادی را میتوانید روی عین امواج بشنوید. خدا نگهدار.